السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بحثمون در اینجا بود که همه انبیا و ائمه مقدمه یک فرد هستند، مقدمه آمدن یک فرد هستند و همشون هم یک سلسله جلیله هستند و در واقع یک نفر هستند که در طول تاریخ وظایف و رسالت‌های مختلفی به عهده داشته. کتابی داره مقام معظم رهبری، خیلی کتاب زیبایی، توصیه میکنم حتما همه اگر نخوندن این کتاب رو مطالعه کنن، به نام انسان 250 ساله. این کتاب خیلی کمک میکنه به اینکه ما فهم درستی از زمانمون داشته باشیم. در تعریف مؤمن و عاقل آمده که مؤمن همیشه فهم زمان داره، علل عاقل ان یکون عارفا بزمانه. آدم نمیتونه تعقل درستی داشته باشه مگر اینکه معرفت به زمان داشته باشه. اگر کسی زمان شناس نباشه، عارف به زمان نباشه، این عاقل نیست، نمیتونه تعقل بکنه. تفکراتش، تصمیماتش، ارتباطاتش، انتخاباتش غلط از کار در میاد. باید زمانشناس خوبی باشه و اگر زمانشناس باشه، العالم به زمان لا تحجم علیه اللوابس، اگر که زمانشناس خوبی باشه، تاریکی ها، فتنه ها به او هجوم نمیاره. این معرفت زمان بسیار بسیار مهم هست که در موردش بعد باز سخن خواهیم گفت. اما اینو باید بفهمیم که ما همه اون دوران تاریخ از آدم تا الان انبیا و اولیا یک سلسله جلیله واحد هستند، کمان که شیطان و پیروانش و قابلیان و استکبار و طاغوت ها هم یک سلسله خبیثه، یک شجره خبیثه هستند. عده‌ای در این حزب هستند و عده‌ای در اون حزب هستند. تا در زمانهای مختلف افراد در این حزبها قرار میگیرن، یک زمانی حسینی میشن، یک زمانی یزیدی میشن و این همینطور تا زمان ظهور امام زمان داستان ادامه داره. برای اینکه ما راه گم نکنیم، اون آموزه هایی که در طول این چند روز خدمتون عرض کردم به ما ارائه شده تا ما بتونیم مسیر رو سالم طی کنیم و راه رو گم نکنیم. اگر به زیارت میرید، زیارت یکی از اولیاء خدا، یعنی به زیارت خانواده آسمانی خودتون رفتید، اصل و نسبتون یادتون باشه، ریشتون یادشون باشه، چهرتون یادتون باشه، تعلقات حزبی گروهی خانوادگیتون یادتون باشه که شما از حزب الله هستید، از جند الله هستید و از دوستان خدا. این آرزوی هر مؤمنی هست که ما در سه‌شنبه ها اینو می‌خوایم از خداوند: اللهم اجعلنی من جندک فإن جندک هم الغالبون و اجعلنی من حزبک فإن حزبک هم المفلحون. ما رو از حزب خودت قرار بده که حزب تو پیروز هستند، و اجعلنی من اولیائک، ما رو از اولیاء خودت، دوستان خودت قرار بده که دوستان تو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خداوند، همونطور که قبلا هم عرض کردم، اگر انسان به این انس و دوستی برسه با غلبه سه معشوق بر قلبش، الله، اهل بیت و جهاد، میوهش این استش که هم به رحمانیت و رحیمیت میرسه و هم به آرامش و هم به شادی. لا خوف علیهم یعنی دیگه استراب و ترسی نداره، دلشوره نداره، ولا هم یحزنون هم یعنی قصه و غمی نداره. واقعا به معنای واقعی همونطور که قرآن کریم به عنوان اثر وجودی قطعی و معلول یک علت اساسی به نام ایمان ذکر میکنه، اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن هیچ وقت این افراد غم و استراب تو وجودشون نیست، افرادی هستن که شاد هستند و آرام. اونجایی که ما از ایمان فاصله میگیریم، از عمل صالح فاصله میگیریم، اونجاست که قصه و کجی ها و استراب و دلشوره و غم به سراغمون میاد. یکی از اون آموزه های بی نهایت مهمی که خیلی روش سفارش شده و وجود مقدس آقا امام زمان خیلی رو این سفارش کردن، خواندن زیارت عاشوراست که در همون نامه که تو مفاتیح هم دارید، داستان حکایت سید رشتی که حضرت سه بار میگه عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه، اینها متون قدرتمند ما هستند برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی و ماها رو شکل میدن. من خواهش میکنم حتما قطعا شما اساتید عزیزمون با زیارت عاشورا اونس دارید، اما جامعه کبیره رو حتما جدی بگیرید. جامعه کبیره پیوند قلبی شما، پیمان شماست با خاندان آسمانی خودتون، با سلاطین آخرت و یک عهدنامه بی نهایت زیباست که شما در اون عهدنامه به مقام خودتون پی میبرید. جامعه کبیره فقط مقام اهل بیت نیست، در واقع به شما میرسونه که شما خاندانتون کیا هستن و خودتون از کجا آمدید، ریشه شما از کجا هست، اصل و نسب شما کی هستش. و گمان نکنیم این اشتباه بزرگ در انسانشناسی همین هستش که وقتی به یه نفر میگم بچه کجایی یا بچه کی هستی، اون جغرافیای زمینی رو در نظر بگیره و حواسش نباشه که بچه اهل بیت یا خاندانش و موتنش اندالله از اونجا اومده. اگر ما حواسمون باشه که موتن ما بالای جبروت هست، فوق عقل هست، بچه کی هستیم، خاندانمون کی هست، اصل و نسبمون کی هست، اینو اگر ما بفهمیم تو دنیا به هیچ وجه دچار مقایسه و مسابقه نخواهیم شد، چون این ذلت برای انسان، ننگ برای انسان که انسان با دیگران در مسائل طبیعی، حسی، خیالی، وهمی مسابقه بذاره با دیگران، رقابت داشته باشه، این ننگ انسانه. خب تو اگه یادت بیفته مقامت کجاست که دیگه انقدر انسان دریده نمیشه، انقدر انسان پس نمیشه که با دیگران سر دنیا، سر جیفه دنیا مسابقه بذاره. فهمون از دنیا جیفتون و طالبه ها کلاب، دنیا یک مرداریست که طالبش سگه. ما دیگه اصلا اگر بفهمیم کی هستیم، اگر قیمتمون رو بدونیم، همونطور که امام باقر علیه السلام فهمون، اگر آدم ها میفهمیدن از کجا آمدن با هم هیچ وقت اختلاف نمی کردن. همیشه یادتون نره، همیشه اختلاف مال اونجاییه که انسان دچار خود فراموشی میشه. اگر انسان حواسش به خودش بود دیگه ما حال با کسی درگیر بشه. برای این در قاعده ای که میخوام بگم فوق‌العاده مهمه، خواهش میکنم بهش توجه کنید. در تمدن نوین روابط انسانی بر اساس سه اصل قرار داره. این سه اصل رو خیلی دقیق بهش توجه کنید. اصل اول در روابط انسانی در تمدن نوین با توجه به توضیحی که بهتون دادم، اصل اول این است، هو انت. این اصل از امیرالمومنین علیه السلام هست. هو انت، هو انت یعنی با هر کس که روبرو میشید اون خود تو هستی. حواست باشه هر وقت با یه آدم روبرو میشید جهاتون رو زود عوض بکنید، خودتو بذار جای طرف مقابل. شاید خیلی وقتا در چیزهایی که ازش ایراد میگیری، غلطهایی که ازش میگیری، اعتراضایی که بهش داری بهش حق بدی. اگر رئیسی زود خودتو بذار جای مرعوس، اگر استادی خودتو بذار جای دانشجو، اگر دانشجو هستی خودتو بذار جای استاد، اگر مردی خودتو بذار جای همسرت و اگر زنی خودتو بذار جای همسرت، اگر فرزندی جای پدر باش و مادر، و اگر پدر مادری جای فرزند باش. اگر جامونو زود عوض بکنیم رفتارامون دقیق میشه. هو انت یعنی تو محاله بتونی به کسی ظلم کنی، غیبت بکنی، سر کسی رو کلا بذاری، کسی رو فریب بدی، پشت سر کسی آبروریزی و غیبت را بندازی، مگر اینکه تو اون لحظه داری خودتو نابود میکنی. هو انت یعنی کوچکترین ضربه از طرف تو به کسی به خودت وارد میشه. اینکه تو بخوای پشت سر کسی تضعیفش بکنی، از چشم دیگران بیاندازیش، ناراحت بکنی، ناراحتی ایجاد بکنی، آبروریزی بکنی، آبروی خودتو داری ببری. قاعدش هم بگم براتون، قاعده قرآنیشو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها. وقتی احسان میکنید به خودتون کردید، وقتی که بدی هم میکنید به خودتون دارید میکنید. هو و انت یعنی خودتو جای طرف مقابل بذار. این یه امر محاله، یه حماقته. ببینید، بگن یه بند خدایی دوپین کرده بود آخر میرسه، بعد دوپین کرد بعد اول میرسید دیگه، دوپین میکنه توی مسابقه آخر میرسه. بعد بهش گفتن خب تو چرا آخر رسیدی؟ گفت میخواستم نفهمن دوپین کردم. یعنی هم ننگ دوپین کردن رو داره و هم آخر میرسه. و بعضی همین اندازه حماقت دارن در نگاه به دیگران، ضربه به دیگران، خیانت به دیگران، بدجنسی نسبت به دیگران، همین اندازه احمقن که فکر میکنه که با غیبت کردن از دیگران میتونه خودش رو سرپا نگه داره. در روایت داریم ان غیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش یه آدم عاجز هست، یه آدم بدبخت درمونده که نمیدونه چیکار کنه. حالا توی این درموندگی شروع میکنه به غیبت کردن از دیگران، حرف زدن پشت سر دیگران، تا خودشو سرپا نگه داره، یه جوری خودشو سرپا نگه، یه جوری خودشو محق نگه داره و طرف رو مقصر جلوه بده. و این کار خیلی خیلی زشتی هستش. اولین گام، اولین قاعده در تمدن نوین اسلامی در رفتار بین انسان ها همینه. هو انت، مواظب باشیم با هر کس که داریم زندگی میکنیم، با هر کس که داریم رفتار میکنیم، با هر کس که داریم کار میکنیم، این قاعده اگر جلو چشمون بره کنار، دقیقا به خودمون ظلم و خیانت میکنیم دقیقا. و باعث میشه 20 سال 30 سال زحمت خدماتمون هدر بره. این 40 سال انقلاب شما چه آدمای بزرگی رو دیدید که 10 سال 20 سال 30 سال زندان رفتن، مجاهده کردن و آخرم سر از یه نکبت، یک منفوریت در آوردن، مثل یارای پیغمبر، مثل یارای امیرالمومنین، نزدیکترین یارای پیغمبر و نزدیکترین یارای امیرالمومنین این خیانت رو کردن، این بدبختی رو براشون مرتکب شد. هیچ وقت خودمونو بهتر از اونا، مؤمن تر از اونا، انقلابی تر از اونا، قوی تر از اونا و مسئول تر از اونا ندونیم. این ننگ ممکنه سراغ تک تک ماها بیاد و ماها رو نابود بکنه. 20 سال برای امام زمان زحمت بکشی، کارهای بزرگی بکنی و مثل طلحه و زبیر آخر سر عشق مولا تو در بیاری. علی علیه السلام گریه کرد بالا سر طلحه، گفت دوست نداشتم اینو تو این حالت ببینم. بالا سر زبیر گریه کرد، گفت خدا میدونه این شمشیر، شمشیر زبیر رو گفت چه غمهایی رو از پیغمبر برطرف کرد. ولی آخر سر دنیاگرایی، خودشیفتگی، تکبر، خود بزرگ بینی کار دست انسان میده. دیدن خود کار دست انسان میده. این بسیار بسیار مهمه که ما باید برای تمدن بسازیم خودمونو، واقعا باید خودمون سازندگی ایجاد بکنیم. دومین قانون در روابط انسانی در تمدن نوین این هستش که هو رسول الله، بالاتر از هو انت. هو رسول الله یعنی با هر کس هر کاری بکنی، اهل بیت دریافت کننده اون کار هستن، چه خوبی و چه بدی. با هر کس، با شوهرت، با زنت، با بچت، با شاگردات، با دوستات، با همکارات هر کاری کنی، با اهل بیت کردی، چون اونا فرزندان حقیقی اهل بیت هستن. و در روایت هم دارید شما هر کاری با دیگران کنید با ما کردید. اینو امام دریافت میکنه، امام زمان دریافت میکنه، اهل بیت دریافت میکنن، مادرمون فاطمه زهرا دریافت میکنه، حواسمون جمع باشه وقتی به آدم ها روبرو هستیم، آدم ها حرمتشون خیلی 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 زیاده، خیلی زیاده. و بنابراین اگر یه دفعه یه سیلی تو گوش کسی بزنی، یه فوشی به کسی بدی، یه غیبتی پشت سر کسی بکنی، یه ظلمی به کسی کنی، اینجور نیست که فکر کنی اگر نمیتونه جوابتو بده یا مظلومه یا زبونش بستست و لاله هیچی نمیگه الان تو برد کردی، میگه والا این دیگه هر بلای سرش بیارم میتونم بیارم. اینجوری نیست، والله این رو خدا دریافت میکنه، اهل بیت دریافت میکنن کاری که با دیگران انسان انجام میده. اگر این جامعه جامعه‌ای باشه که مردم هو و انت رو رعایت کنن، فقط همین هو و انت، اون چه که برای خودشون میخوان برای دیگران بخوان و اون چه که برای خودشون نمیپسندن برای دیگران نمیپسندن، این کف انسانیت. از اونجا به بعد همش توحشه، یادتون نره. ما فقط زمانی از باطن حیوانی خارج میشیم و شکل انسان رو پیدا میکنیم در نگاه خدا و اولیا که حداقل روابط انسانی یعنی هو و انت رو رعایت بکنیم. اگر هو و انت رو رعایت نکنیم، یه وحشی به تمام معنا هستیم، تو لشکر پیغمبر، تو لشکر امام زمان، مثل این همه وحشیایی که تو لشکر پیغمبر و امام زمان و امیرالمومنین بودن و تو طول انقلاب هم ما دیدیم که اینها کسایی که خیلی زحمت کشیدن، تلاش کردن، انقلابی بودن، مجاهد بودن، حوزه بودن، طلبه بودن، روحانی بودن، نمیدونم غیر از اون کسای دیگه، و در نهایت یه وحشی به تمام معنا اومدن و خون مردم رو تو شیشه کردن، به ملت خودشون خیانت کردن و کاملا نشستن تو مجلس، تو دولت قوانینی رو فقط به نفع حزب و گروه خودشون تصویب کردن و اصلا ملت براشون مهم نبود که چجوری مردم بیکار میشن، چجوری زندگیاشون متلاشی میشه، چجوری سر از طلاق در میارن، چجوری سر از فحشا در میارن، اصلا براشون مهم نبود به هیچ وجه. این میشه وحشی به تمام معنا که از انقلاب ارث میخواد، از انقلاب سهم میخواد و اون وضعیت میشه. ولی در درجه بالا هو رسول الله خیلی مهمه. هو رسول الله یعنی تو با اهل بیت سر و کار داری، انتقام تو اهل بیت میگیرن. اگر امام رضا علیه السلام که امام چی است در بین ما، بهش میگیم امام چی؟ امام رو فرمود من نفرین میکنم هر شیعه ای رو که در ذاتش بد جنسی داشته باشه نسبت به یه شیعه دیگه، نیت بد داشته باشه تو روحش. خب این اگر این درست بشه، میگه من نفرینش میکنم. علیت علی نفسی، علیت علی نفسی یعنی عهد کردم با خودم که نفرینش بکنم. در نامه‌ای که به حضرت عبدالعظیم می‌نویسه، اون نامه رو حتما بخونید، چون نامه یک قانون روابط بین شیعیان و انسان هاست که در همین کتاب فرد و جامعه متعالی از منظر امام زمان من آوردم، این رو کل نامه رو شرحش کردم. حضرت میگه من عهد کردم که نفرین کنم اگر کسی بد جنسی در وجودش، بد ذاتی در وجودش نسبت به کسی داشته باشه، در درونش، در دلش یک عقده‌ای، کینه‌ای، چیزی از یکی از محبین من، یکی از فرزندان من داشته باشه، یکی از شیعیان من، عهد کردم که نفرینش کنم، خیر دنیا و آخرت نبینه. انسان خیلی خطرناکه که یه موقعی معصوم نفرینش بکنه. اینجوری دیگه کارات درست نمیشه، اینجوری دائما در زندگیت بدبیاری میاره انسان، مادی، معنوی، روحی، آبرویی، همه چیز براش به ضررش تموم میشه. نمیتونی سر دیگران رو کلا بذاری. جهان قانون داره و این عکس العمل ها به خودت برمیگرده. اینجوری نیست که راحت بشینی پچ 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 پشت سر چند نفر حرف بزنی یا آبروش رو ببری یا توطئه کنی علیهش یا ظلم بکنی چون زبون بسته است چیزی نمیگه یا نون کسی رو انسان ببره یا کسی رو از حقوقش محروم بکنه و فکر کنه خب دیگه راحت شدم، دیگه الان دیگه تموم شد، خب دیگه الان خیلی خوب شد. اینجوری نیست. این موج خیلی وحشتناکش از نفرین ائمه به انسان برمیگرده. مگه کسی میتونه در مقابل نفرین ائمه مقاومت بکنه؟ سه، قانون سوم در روابط انسانی در تمدن نوین میفرماید هو الله. انسان با خود خدا طرفه، یعنی اون کسی که تو باش طرف هستی خود خداست. خیال میکنی که این یه آدمه، یه بنده خداست. قواعدی که یادتون نرفته که گفتیم ما فقط یک وجود و هستی داریم که در عالم هست. به قول امام صادق فرمود مگر غیر از خدا کسی هم هست که تو بگی خدا از اون بزرگتره. برای این همه چیزهایی که شما باشون طرفید جلوه های خود خدا هست، ظهور خود خداست، چهره های خدا هستن. چهره خدا رو زشت نکنید. وقتی انسان چهره خدا رو زشت میکنه با خود خدا طرف میشه. اینکه یه معصوم وای میسه نصف غذاشو به سگ میده و میگه حیا میکنم از اینکه یه شخص محترمی منو نگاه بکنه و من جلو اون غذا بخورم. اینکه معصومین با گیاهان به شدت مهربان بودن. ما نیستیم با گیاهان، ما درختها رو محل نمیذاریم، درختهای به این زیبایی که دارن به ما لذت میدن یه سلام بهشون نمیکنیم، یه نوازش، یه نگاه قشنگ، یه نگاه مثبت نمیکنیم. یه بنده خدایی میگه من تو خونم از این بونسای دارم، هر چی تو خونم میارم این بونسای زود خراب میشه. گفتم بابا یه مقدار رفتار تو باهاش درست کن، صبح که از خواب پا میشی یه سلام بهش بکن، یه نازش کن، یه ببوسش. ما درختا رو ببوسیم، به خدا قسم اگر ما یه درخت و یه برگ و یه گل رو ببوسیم این بوسه رو گونه خداست، به عشق خدا. مثل زریح که شما میبوسیدش این زریح رو و میگید این بوسه به دست حضرته، این در آغوش کشیدن معصومه و همینم هست. شما به هر بوسه‌ای که میزنید حضرت اون بوسه رو دریافت میکنه. ولی خب در واقع بوسه حرم و بوسه زریح بوسه حضرت به شماست، چون گفتیم قاعده این استش که شروع از اونه. شما وقتی لبتو میبری به زریح میزنی حضرت داره تو رو بغل میکنه و میبوسه، این قاعده وجود داره. ولی به هر حال بوسه تو رو گونه حضرت هست. وقتی که دست میکشی به حرم، وقتی دست میکشی به درخت خونتون، وقتی به درخت خونتون سلام میدی، وقتی یه برگ و نازش میکنی، وقتی ازش تشکر میکنی از اینکه هست، از اینکه تو خونه تو رو قشنگ کرده، از اینکه اون گل سهم خونه توه، از اینکه اون گل تو خونه تو هستش، از اینکه کنارته، از اینکه با تو هست، این گل، این درخت، این گلدون مال خونه شماست بالاخره. از اون میوهی که آمده، اگر ما حواسمون باشه همه چیز دوست داشتنیه. حتی اشیا ما باید باشون مهربون باشیم. این خودکاری که محترم با شما کار میکنه، مدادی که 17-18 هزار کلمه با تو هست، کنار تو، تو دست تو بوده، برا تو نوشته، اینو پرتش نکن تو سطل آشغال. این الان تموم شد کارت، یه نازش کن، تشکر کن ازش، ببوسش، با احترام بذارش توی زباله های خشک، اونم نه تو هر جایی. این احترام داره و والله و بالله میفهمه، شعور داره. اتومبیل تو شعور داره. شما ستون حنانه رو دارید، این ستون حنانه که فقط مال پیغمبر نیستش که در فراق پیغمبر داد میزنه و گریه میکنه، یا منبر پیغمبر نیستش که گریه میکنه. اتومبیل شما، خونه شما، اشیایی که اطراف شما هستن، زمینی که داری روش راه میری، تو حدسو به اخبارها شاهد، حرف میزنه، میفهمه، میبینه. آبی که دارید میخوریدش اگر با حرمت انسانی آبو بخوره برای انسان مبارک، گواراست. ما یاد بگیریم که به اشیاء اطرافمون احترام بذاریم، با اشیاء دوست باشیم. این هو الله خیلی مهمه. هو الله یعنی با هر چی که روبرو هستید چهره خداست. سعی کنید چهره خدا رو خراب نکنید، ضایع نکنید، نشکنید، خورد نکنید، آبرو نبرید، تحقیر نکنید. این چهره خداست. همسرت، فرزندت، خانوادت، دوستانت، اطرافیانت، همه جلوه های خدا هستند. همه چهره های خدا هستند. به چهره خدا احترام بذار. از کسی ایراد نگیر. اه 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 نکن. پشت سر کسی حرف نزن. کسی تحقیر نشه خدایی نکرده تو روابط ما، که خدا دریافت میکنه. در حدیث داریم خداوند به یکی از انبیا گفت چرا مریض شدم نیمدید عیادتم؟ اون پیغمبر گفت خدا تو کی مریض شدی؟ مگه مریض میشی تو؟ فرمود اون بنده مؤمنم که مریض شده بود، منم مریض بودم، تو اگه بری عیادت اون یعنی عیادت من اومده. لذا در روایت داریم کسی که یک مؤمن حرمت بذاره خدا رو حرمت گذاشته. المؤمن اعظم حرمت هم من الکعبه، امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن اعظم حرمت هم من الکعبه، مؤمن حرمتش از کعبه هم بالاتره. خیلی دقت بکنیم وقتی که با مؤمن روبرو هستیم، اینها رو بهش دقت بکنیم. هو الله، ما با همه چی باید ارتباط برقرار کنیم، با آبی که میخوریم، با نونی که میخوریم، با غذایی که میخوریم، با میوه‌ای که روبرو هستیم، با لباسی که میپوشیم، این همه حرمت داره. هو الله یعنی تو اگر به عشق خدا با هر کس هر رفتاری کنی، خدا اونو دریافت میکنه. خدا میفهمه که تو وقتی دلت تنگ میشه براش گلو میبوسی، درختتو ناز میکنی، اون ناز رو و اون بوسه رو خدا خودش شخصا دریافت میکنه. وقتی تو دلت گرفتگیت از بندگان خدا، کینت از بندگان خدا، ناراحتی از بندگان خدا میاد تو دلت، چقدر انسان زشت میشه و باطنش خراب میشه. اینا رو خیلی دقت باید بکنیم، چون ما اگر خودمون نتونیم این روابط انسانی رو تو خودمون پیاده کنیم، تمدن نوین مثل تمدن غربی نیستش که بگیم حالا امام صادق علیه السلام میاد پیشرفت علمی فوق‌العاده میاره. مهمترین پیشرفت تو تمدن نوین تمدن انسانیه، یعنی انسان‌ها به یه جایی میرسن. همین فرمایشی که الان مقام معظم رهبری فرمود، راه برای توده مردم و همه انسان ها در این تمدن نوین باز میشه. اینو ما خیلی باید بهش توجه بکنیم در روابط بین انسانی. برای همین هم هستش که این تأکید میکنیم که ما با مقامات خودمون، شخصیت خودمون، خاندان آسمانی خودمون آشنا بشیم، و اگر آشنا نباشیم با خودمون نمیتونیم قواعد سگانه رو رفتار بکنیم. نمیتونیم این کجا که من حواسم باشه که این یه غریبه است، نمیدونم مال شمال، مال فلسطین، مال آفریقاست، مال آمریکاست، اینا همش توهمات ماه، اینا همش دروغه. قرآن انقدر این روابط رو تقویت میکنه که میفهمد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. ببین کنار الله مستضعفین رو میاره، میگه فی سبیل الله، فی سبیل المستضعفین، میگه اونجایی که تو فی سبیل المستضعفین، سبیل الله فرقی نمیکنه، مستضعفین رو کنار الله آورده. وقتی جایی فقیر، جایی مستضعف، جایی یه نفر گرفتار هست، اونجا خداست. یه خدا در دلهای شکسته است، یعنی همین، خدا در مظلومینه، خدا در مستضعفینه، همینه. کاری با دینشون حق نداری داشته باشی. این مزخرفاتی که نمیدونم اونا سنی ان، اونا یهودی ان، اونا مسیحی هم به ما چه، اینا مال آدم هایی هستش که اصلا هیچ شناختی از انسانیت نداره. انسانیت این حرفا رو نداره که. قرآن میفهمد ما لکم لا تقاتلون، چتون شده که جهاد نمیکنید در راه خدا و مستضعفین؟ از کیا؟ من الرجال و النساء و الولدان، مستضعفین مرد و زن و بچه، که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. اونایی که دارن جیغ میزنن، داد میزنن، میگن خدای ما رو نجات بده، خدای ما رو نجات بده از این ظلم. بعد میگم به ما چه، نمیدونم یمن به ما چه، فلسطین به ما چه، سوریه به ما چه، غزه به ما چه، لبنان به ما چه، آفریقا به ما چه، افغانستان به ما چه. این انسان نیست اگه کسی اینجوری حرف بزنه. نه غزه نه لبنان، این حرف نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینکه ما چرا پولمون رو جای دیگه بده، به کسای دیگه داریم کمک میکنیم، این مزخرفات، اینا حرفای کسایی هستن که باطن انسانی ندارن. اگه کسی انسان باشه و رحمان باشه و رحیم باشه، میفهمه همه مردم جهان، تمام مردم جهان چهره خدا هستن، بندگان خدا هستن. خدا شرط نکرده ایرانی بودن، عرب بودن، مؤمن بودن، مسلمان بودن، شیعه بودن برای کمک به دیگران رو. میگه حتی کسانی که دین شما رو ندارن، منعتون نمی کنم از اینکه به اونها محبت بکنید و نیکی کنید. من فقط یک جا اجازه دادم شما دست به شمشیر بشید. یک، اینکه طرف مقابل اول دست به شمشیر بشه. دو، اینکه بخواد به شما ظلم بکنه. یا اینکه نه، دست به شمشیر شه علیه عده مستضعف دیگه، تو باید بری کمکشون کنی و نجاتشون بدی. شرط واجب الهیه. رحمانیت یعنی این. رحمانیت یعنی اجازه به استکبار، به دشمن، به ظلم ندی، میشه رحمانیت. اگر هر جا، امام فرمود ما غم همه مظلومان عالم رو میخوریم، اگر هر جا ظلمی هست تو نمیتونی بگی بی خیال، اینه که امامت پدرت میگه اگر یک خلخال، خلخال چیز مهمی نیست، خلخال یه دونه مثل دستبند هست که رو مچ پا میبندن، چیز مهمی هم نبوده، از پای یه زن یهودی یه دونه خلخال کندن. حضرت میفهمد انسان دق کنه به بمیره جا داره، جا داره. پس انسان باید مظهر خدا باشه، رحمانیتش عام باشه به همه مردم جهان، همه درختها، همه گیاها، همه اشیا تعلق بگیره و بعد رحمانیت هم داشته باشه. مؤمنین هم حزبای خودش بچه های خاص اهل بیت رو دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه بهشون. خودت هم بهتر از کسی ندونی، از کسی خودتو بهتر ندونی. با ظاهر افرادم کار نداشته باش. مقام معظم فرمود این خانمایی که شما میگید بی حجابن یا بد حجابن، اینا همشون خودین. والله من در خارج از کشور، در خیلی از کشورها، تا کشور خودمون، چقدر از همین خانمایی که افراد ممکنه بهشون ایراد بگیرن دیدیم که شهید زنده هستن. اون خانم بی حجابی که تو آمریکا اصل سردار سلیمانی میزنه رو سینش، میگه که من برای این هر کاری میکنم، حالا سرش بازه، این مشکل شریعتی داره، شریعتش ضعیفه، ولی حقیقتش قویه، این حقیقت داره، این عاشق امام زمانه، این میاد الان عزاداری مجلس امام حسین داره شرکت میکنه، این حرم امام حسین داره میره، حرم امام رضا داره میره، حالا تو شریعتش ضعیفه، ما هم ضعیف هستیم، ما ایمان ضعیف نیستیم، ما تو چیز بدتر ضعیفیم. حالا ممکنه یه زشتی ظاهری داشته باشه این، بنده 100 تا زشتی باطنی دارم. من یه موقع یکی از شاگردام تو آمریکا به من میگفتش که یه شب دعوت کرد ما رو خونه‌ش، رو میگفتش که گریه میکرد. گفتم چیه گریه میکنی؟ گفتش که من خیلی ناراحتم به خاطر گذشتم. گفتم گذشتت چی شده؟ یعنی چی؟ یعنی چی برای چی ناراحت هستی؟ گفت من روابط درستی نداشتم، با مردای نامحرم رابطه داشتم. گفتم دخترم بابا جون، تو بگو حالا 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار رفتی روابط نامشروع برقرار کردی، من که معلمتم، استادتم، یه غیبت بکنم، همین یه غیبت بکنم، 70 زنا پای من می‌نویسن، واقعا فحشاش کدومش بالاتره؟ واقعا فحشای کدوم بالاتره؟ هاش خانم هستش میام نقابم میزنه دماغش فقط بیرونه، یه غیبت میکنه، میبینی حجابش هم کامله، هیچ نه فحشایی داره نه با نامحرم حرف میزنه. این از اون زن فاحشه مراتب بدتر فحشاش، که هیچ غیبتی هم از کسی نمیکنه، هیچ وقت خودم خودشو بهتر از کسی نمیدونه اصلا. بابا من آخوند یه دونه خود تکبری میکنم، یه حسادت بکنم، کمم نیست تو ماها از این فحشاهای باطنی. فحشاهای باطنی خدا رحمت کنه امام رو، فهمود فحشاهای باطنی هم جهنمش طولانی تره هم عذابش سخت تره از فحشای ظاهری. ما فقط دینو چرا اینجوری معنا میکنیم که فقط به همین ظواهر، این نماز نمیخونه، این مشروب میخوره، این نمیدونم الان بی حجابه، نمیدونم اون الان اونجوری هستش، پس حتما خیلی بده و ما خیلی خوبیم که مثلا آخوندیم، روحانی هستیم، نمیدونم حجاب داریم، نمیدونم این حرفا کدومه؟ اینجوری خدا اصلا اینجوری یه همچین قاعده اینجوری نداشته. بله این گناه داره، داره گناه میکنه، کسی بی حجاب میکنه گناه میکنه، حق الناس هم هست، گناهش هم خیلی وحشتناکه، ولی ما هم به فحشه های خودمون یه ذره فکر بکنیم، یه ذره باطن خودمون، یه تکبر، یه خود برتربینی، یه مقایسه، یه مسابقه، یه زودرنجی، یه عصبانیت، یه حساسیت. بابا اینا شوخی نیستش، اینا فحشه های باطنیه. خدا رحمت آیت الله بروجردی یه بار گفتم خدمتون، عصبانی شد و ترسید که چرا من عصبانی شدم، و نذر کرد که اگر عصبانی بشه یه بار دیگه یک سال روزه بگیره، و اتفاقا هم عصبانی شد و یک سال روزه گرفت در تنبیه نفس خودش. عصبانیت مفت نیست، زودرنجی مفت نیست، حساسیت مفت نیست، این فحشه ها فحشه های خیلی وحشتناکه. بنده الان قاضی، من برای 1000 تا از قضات کلاس داشتم، قضات و رؤسای دادگستری سر گفتم آقای قاضی شما وقتی نشستی داری حکم صادر میکنید که فلانی الان باید انقدر شلاق بخوره، نمیدونم دوچار فحشا شده، الان باید اینقدر بشه، حواست باشه اون لحظه که داره این می‌نویسه یا فکر نکنی خود از اون بهتری ها. این حکمش اینه، حکمش قانونش اینه، بس حقوقیه، حکمش اینه که باید شلاق بخوره، ولی حواست باشه یه موقعی مجرم تو چشمت کوچیک نیادا. هو انت خودتو بذار جای همون مجرم. وقتی میخوای حکم بدی، خودتو بذار جای اون. اما قضاوت کنیم خیلی حواسمون رو باید جمع بکنیم. بنابراین این که من گفتم زیارت عاشورا و جامع کبیره، یعنی که وقتی قیمتهای خودتو فهمیدی، حرمت خودتو فهمیدی، با بقیه هم با حرمت رفتار میکنی، با قیمت رفتار میکنی. یه جوریست همه دستت شاکی باشن، همه رو بدری، همیشه هر کس از ترس تو بقیه کار کنن، وقت وای بالای کسی که دیگران ازش حساب ببرن باش همکاری بکنن. این اصلا فشار قبر وحشتناکی داره. تا اینکه عاشقت باشن، باهات کار کنن، کمکت باشن، این زمین تا آسمون فرق میکنه. وقتی ما جامعه کبیره میخوایم، تو جامعه کبیره میفهمیم کی هستیم، قیمتامون درسته، میفهمیم این قیمتایی که تا الان به ما دادن تحت فرهنگ غلط مدرنیته، اینا قیمت ما نبوده اصلا، ما اینا نبودیم، همش دروغ. اینا قیمت تو همون جامعه کبیره است، بخون قیمت تو دعای جوشن کبیره، بخون که تو کی هستی و کی باید باشی. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. بفهم کی هستی، قیمتت چقدره، چقدر عزیزی، چقدر دوست داشتنی هستی، چقدر امام زمان دل میده به تو. از این بفهم که وقتی میگه وقتی با امام حسین حرف میزنی کمتر از مقامشو نخواه. پس بفهم که چقدر بزرگی. زیارت عاشورا قیمت میده. زیارت عاشورا میگه قیمت تو چیه؟ اسأله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. من میخوام انتقام تو رو بگیرم، این میشه قیمت تو. روزی من بشه، واقعا روزیه. اگه کسی بیفته مع امام منصور، کجا؟ تو لشکر امام زمان، من بشم منتقم تو. خب کی میتونه الان به من بگه چرا این یه روزی بزرگه؟ چرا اگه ما الان بیفتیم تو مسیر انتقام امام حسین همراه امام زمان، این یه روزی با عظمت؟ اگه کسی بیفته تو مسیر انتقام، گفتیم هم درجه امیرالمومنین میشه. به چی میرسه اگر بیفته تو انتقام؟ به نیت میرسه. وقتی افتادی به نیت، تا ظهور و بعد از ظهور هر کاری بشه تا قیامت تو توش سهیمی. این روزی خیلی با عظمت، یه نصیب هر کسی نمیشه. وقتی افتادی به انتقام دیگه کاری نری، کسی میخواد همراهت باشه نباشه. وقتی افتادی به انتقام، این آیه خطابه به تو خیلی مصداق داره. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. خدا میگه من فقط بندگانم رو یک بار موعظه کردم و یک موعظه بیشتر ندارم برای بندگانم، اینکه اهل قیام باشید، قیام بکنید مثل امام قائمتون. چون میخواد به اون قائم بپیوندید، قیام بکنید هر کدومتون، دو نفر یا یه نفر. یعنی اگر همه هم مردن، تو نفر وایسا سر پا، به عشق خودت، به عشق امام زمانت، به عشق دینت، به عشق خانواده آسمانیت، تو سر پا وایسا. منتظر نباش کسی تو رو تعریف بکنه، کسی تو رو راه بندازه، کسی پشتیبانی ازت بکنه. خودت تنهایی قائم باش. اگر بیرونت کردن از هر جایی، رفتی یه جایی تک و تنها شدی، قائم باش. دو نفره یا یه نفره. ببینید گذشتگان ما رو، یک موعظه. اگه تو فهمیدی کی هستی، همین اگه فهمیدی کی هستی، قیمت اومد دستت، به نیت رسیدی، به این روزی دست پیدا کردی که خدا روز قیامت، خدا نه، امام زمان هم، روز قیامت هم نه، چند سال دیگه میبینیدش انشالله، همه تون بشارتشو به همون دادن، به زودی همه میبینیم. وقتی چشم تو چشم حضرت شدی، حضرت بگه این سرباز خوبی برای من بود، پسر خوبی بود، دختر خوبی بود برای من، تو واقعا دنبال انتقام بودی، تو واقعا برای من عرق ریختی، زحمت کشیدی، خسته شدی، آبروت رفت، پول دادی، مسخره شدی، تحقیر شدی، نزدیکترین کسات بهت ظلم کردن، خیانت کردن، نبریدی و وایستادی. خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. دو، اسأله ان یرزقنی طلب ساری، روزی خودم کنه انتقام خودم رو. این دیگه چیه؟ اونو فهمیدیم مال امام حسین، مال امام حسین رو فهمیدیم، گفتیم انتقام خون نیست، انتقام بدن نیست، چون خون و بدن رو که مختار گرفت. انتقام امام حسین چیه؟ این که یک متخصص معصوم باید بالا سر بچه هاش و امتش باشه، نیست. و حالا با چی باید برگرده؟ چجوری میشه یه معصوم انتقامش گرفته بشه؟ با بازگشت معصوم، یعنی باید یه حاکمیت معصوم اسمت ایجاد بشه، لذا امام منصور هستش. یعنی امام زمان که اومد، امام حسین هم میاد. برای همین اولین شخصیتی که بعد از ظهور ملحق میشه به امام زمان، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست. میاره حسین رو، میاره رو همین صحنه زمین، حاکمش میکنه برات. اما یه انتقام دیگه هم وجود داره، یه فاجعه دیگه هم وجود داره، یه مصیبت دیگه هم وجود داره که میگه انتقام اونم باید بگیری. اسأله ان یرزقنی طلب ساری، هر قرائت دیگه غلطه، ساری انتقام خودم، اونم بازم من امام هدایه، من امام مهدیه، همراه امام زمان، همراه امام مهدی. چجوری؟ خب آقا ما هم یتیمیم، ما هم بابا بالا سرمون نیست، ما هم اماممون بابامون رو از ما گرفتن، ما الان داریم تو غربت زندگی میکنیم، ما هم تو آوارگی داریم زندگی میکنیم. اگه دردمون نمیاد که بابامون بالا سرمون نیست یا اماممون بالا سرمون نیست، یعنی هنوز خودمون رو نشناختیم، یا هم نفهمیدیم کی هستیم که هنوز بی پدر و یتیم میتونیم به زندگیمون به صورت عادی ادامه بدیم. اگه یک کسی روزی شد انتقام خودش هم بگیره، خیلی بزرگ. من حقم این بوده یه متخصص معصوم بالا سرم باشه، حقم این بوده که هیچ وقت تو زندگیم فقر نداشته باشم، هیچ وقت مریضی نداشته باشم، هیچ وقت مشکلات اجتماعی، خانوادگی، طلاق، درگیری نداشته باشم. حقم بوده همه چی رو بدونم و حقم بوده بشم مظهر خدا، حقم بوده که خلیفت الله بشم و 40 سال، 50 سال، 60 سال از حقم محروم شدم. امام زمان بیاد چند روزه منو میرسونه به مقصد. فرمودن آقا که ما رو میرسونه به اون اتوبان، تازه اول شروع زندگی بشریت هستش، خیلی مهم، اول آغاز بشریته، آغاز زندگی انسانیست. من 10 سال از زندگی اجتماعم محروم بوده، من محروم بودم، جهان محروم بوده، انتقام خودم هم بگیرم. واقعا من یه سوال دارم، یه سوال دارم، اگه امام زمان میاد این 5 تا حل میشه که حل میشه، چرا ما باید براش ندویم و تلاش نکنیم؟ چرا باش برنامه ریزی نکنیم؟ اساتید بشینن با هم دیگه به عشق امام زمان همدردی کنن. خیلی خوب آدم بشین. امام زمان فرمود وفاداری، همدلی. همدلی یعنی بزرگان مثل شما، اساتید، بزرگان، نخبگان کشور، بشینیم همگی برنامه بریزیم دور هم دیگه برای بابامون. موضوع جلسه‌مون پدرمون باشه، موضوع جلسه‌مون آوارگی بچه‌های امام زمان باشه. بشیم چیکار میتونیم بکنیم الان همه ما؟ شما هر کدومتون یه لشکر میتونید باشید، هر کدومتون یه لشکر، نه یه سرباز، یه لشکر میتونید باشید برای که بتونید به امامتون کمک کنید، خنده ایشون رو به سمت خودتون بلند بکنید، متوجه و شادش بکنید. همدلی یعنی این، یعنی هممون قوامون رو بذاریم رو هم دیگه. خب حالا الان چیکار میتونیم کنیم؟ الان چجوری ما هم میتونیم تمدنش رو تر شکلش بدیم؟ وفاداری، عشق و همدلی. اختلافامونو بذاریم کنار، رفیق باشیم با هم، عاشق هم باشیم، بشینیم دور هم دیگه تصیبای خوب بگیریم. ببینیم مثلا تو این دانشگاه نه مسجد محلمون، اون نه توی جای دیگه، کجا میتونیم چی کار بکنیم؟ گول شیطون رو نخوریم، بیفتیم به جون هم دیگه، به جایی که به دشمنمون حمله کنیم به خودمون حمله بکنیم. حواسمون به این باشه. دو تا انتقام خیلی مهمه، این دو تا انتقام اگه تو ماها نیاد یعنی بیخاصیتیم، یعنی به درد نمیخوریم. روح انتقام وقتی نیاد یعنی تو عاطفه نداری دیگه، نسبت به خودت و نسبت به دیگران عاطفه‌ای نداری، رحمان نیستی، یعنی رحیم نشدی که بیخیالی نسبت به فعالیت امام زمانت. اگه این عاطفه وجود داره همون میشیم دور هم دیگه جمع بشیم، یه هیئت، یه سازمان، یه مؤسسه، یه جلسه، یه چیزی تشکیل بدیم، هممون بشیم دور هم دیگه، انجمنی تشکیل بدیم، بگیم خب بشینیم دور هم دیگه کار با هم کار کنیم، نه فردی، همه با هم کار بکنیم، همه همدیگه رو کمک بکنیم، من نکنیم، همه با هم، هر کس هر جا میتونه. من یادم دوران جنگ، خب ما نیروی تخصصی بود، نیروی اطلاعات عملیاتی، نیروی پرخرج تخصصیه که کلی هزینه میکنه تا این آموزش ببینه، و یه نیروی تخریبچی هم همینطور. خب دوام میگفتن شما فقط وظیفتی نستش، خب بله ما تمام شبای قبل از عملیات 20 شب 30 شب قبل از عملیات ما همون مسیر عملیات رو باید میرفتیم، تو پایگاه عراقی ها باید میرفتیم، حتی پایگاه عراقی هم باید رد میکردیم، میرفتیم تا تمام مسیر رو کنترل کنیم. شبا از تو خود پایگاه عراقی ها ما رد میکردیم میرفتیم، شاید گاهی وقتا 90 کیلومتر ما پیاده میرفتیم. سخت بود، چند روز باید میرفتیم و چند روز برمیگشتیم. خب این مسیر رو که رزمنده‌ها یه شب میرن میزنن، ما باید 20 شب میرفتیم همش رو. بعد به ما میگفتن که شما وقتی رسیدید به سر عملیات، به رزمنده میگی این عراقی است، این کمک شما حمله کنید. یا مثلا ما تخریبچی بودیم، میدون رو مینو باز میکردیم، گفتیم اینها این دیگه میدون باز شده، شما به عملیات. به اون گفتن دست به هیچی نمیزنید، زود برمیگردید. ما یه دونه بخوام نیرو اینجوری بسازیم باید 6 ماه هزینه بکنیم و معطل شیم. هیچ وقت توی جبهه نشد که این دستور رعایت بشه. چرا؟ چون همیشه یه مشکلاتی پیش می اومد، یه دردسرای پیش می اومد. تیربارچی می افتاد ما باید می زدیم، آرپیجی می افتاد ما باید آرپیجی می زدیم. اصلا خدمتتون که ده مجروح می شدم باید مجروح رو بلند می کردیم می آوردیم. یعنی من کار نمیتونم، کار من اینه، کار من اینه. آقا من الان باید اینجا کمک کنم، الان باید بشم تخریبچی، الان باشم تیربارچی، الان باید آرپیجی زن بشم، الان باید مجروح بلند کنم، الان باید اسیر بیارم، الان یه مال بیت المال رو زمین افتاده باید بلندش کنم. همه کاری باید بکنیم، هر کاری دستمون میاد. به من ربطی نداره، کار من نیست، به من چه، این چیزا رو نداریم، هر کس از کاری دستش برمیاد بکنه. ما هم برای امام زمان سعی کنیم این کار رو انجام بدیم و لازمش همین هست که ما خودسازی بکنیم، خودشناسی داشته باشیم، عاشق خودمون، به وزان خانواده آسمانیمون بشیم، به وزان الهمون باشیم، عاشق خودمون، اینجوری خودمون رو دوست داشته باشیم. اگه این باشه خیلی زود ما به نتیجه، با سرعت به نتیجه میرسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.